انسانه. منظور بزرگی سنی نیست، بلکه بزرگی روح آدمی بوده. بخشش باعث آرامش روح و جلوگیری از رفتار اشتباهه. من معتقدم به این جمله که لذتی که در بخشش هست در انتقام نیست. مریم غلامپور از یاسوج، ممنون که ما رو همراهی کردید. ممنون از همراهی تک تک شما. تا فردا شما رو به خدای بزرگ میسپارم. التماس دعا و خدا نگهدار.
سایه‌سار نخل ولایت.
واکسنی که برای کرونا آماده شد این مایه افتخاره، اینو انکار نکنم. این مایه عزت کشور، مایه افتخار کشور. البته از طرق مختلفی دنبال واکسن دارن حرکت میکنن. خب هر یه موردی به آزمایش انسانی رسید و موفق بود. سعی نکنن این رو انکار کنن. بعضی هستن هر کار بزرگی رو که در کشور انجام میگیره مستبعد میدونن. وقتی این سانتریفیوژ های هسته‌ای رو جوان های ما درست کرده بودند و بنده چند بار در سخنرانی اسم آوردم و اشاره کردم، چند نفر از این بزرگان علمی به من نامه نوشتن که آقا شما گول اینا رو نباده بخوری، اینا نمیتونن هم چی کاری بکنن. انکار میکردن، میگودن نمیشه. ولی خب دیدید چی شد و کجا رسید. این همین قضیه در مورد سلولهای بنیادی بود. وقتی مرحوم کاظمی و این جوانان عزیزی که به حمدالله امروز هم هستن توانستن سلولهای بنیادی رو که یک کار بسیار بزرگ در مسائل زیستی انسانی است، این رو انجام بدن، یه عده ای باز همون وقت به ما پیغام میدادن یا نامه می نوشتن، رو نامش یادم نیست، که خیلی باور نکنید. یه بعضی آمدن اینجا به خود من گفتن، گفتن آه خیلی اینا رو باور نکنید، خیلی اینا قابل قبول نیست. نه، قابل قبول بود و باورم کردیم و اون وقت درست بود. بعد از اونم 10 برابر پیشرفت کرد. الان هم همینجور تست انسانی شد و این واکسن رو درست کردن. انشالله بهترش و کاملترش رو هم درست خواهند کرد و روز به روز یعنی کاملتر خواهد شد. تا الان موفق بوده، بعد از این هم انشالله موفق خواهد بود.
نامت بلند آین سخن، به جای کلمه بیگانه آنلاین بگوییم برخط. علاوه بر کلمه برخط می توانیم متناسب با ساختار جمله از واژه های در لحظه، در آن و در زمان نیز استفاده کنیم. هر ایرانی،
هر ایرانی
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
اینجا تهران، رادیو ایران، ساعت 12:34.
Thank you.
یک شهر ساکت و خاموش، سایه ای آواره بار غم بر دوش، آسمون سرد و کوچه ها سنگین، مونده سرگردون، عاشقی غمگین. تو کوچه ها مردی ناشناسه، توی چشماش عشق التماسه، سایه مردی دل شکسته، خسته روی سنگ فرشا نشسته، مرد آواره مثل یک سایه، جا در آقوشه چشماش عشق التماسه، سایه مردی دل شکسته، خسته روی سنگ فرشا نشسته، مرد آواره مثل یک سایه، در آغوشه کوچه میگیره، سایه میمیره.
دوست داشتن یک رویداده، دست میده ولی دیده نمیشه، درست مثل صبحی که از دورها رسیده و تو رو بیتاب کرد.
بشنویم. اقتصاد، فرهنگ،
جامعه عرصه‌های پیش روی ایران در جهان مدرن. تحلیل دستاوردها و تشخیص کاستی‌ها. ایران امروز.
به نام خدا. خانم ها آقایان، ایرانیان و پارسی زبانان، سلام، نیمروزتون خوش. به ایران امروز خوش آمدید. سپاسگزاری میکنم که رادیو ایران و برنامه ایران امروز رو در این مجال میشنوید. موضوع ما واکسن کرونا. خانیپور صدا بردار. طالبیان ارتباطات. بانو فطرتی تهیه کننده. تبعی هستم، احمد کارشناس مجری. از همین لحظه 30900 پیامک ماست. ۲۲۰-۴۸۶ تلفن ما و شماره 220-5009 شماره دیگر ما. در این لحظه در استودیو خانم دکتر آمیتیس رمضانی مهمان ما هستند، استاد تمام بیماری‌های عفونی و دبیر انجمن متخصصان عفونی و مدیر گروه تحقیقات بالینی انستیتو پاستور ایران، همینطور نایب رئیس انجمن حمایت از بیماران عفونی کشور. قرار ما درباره واکسن کرونا صحبت بکنیم. این روزها موضوع واکسن کرونا در جهان یک چالش شده. در این زمینه با شما صحبت خواهیم کرد. سال 1399 و سال 2020 میلادی، سالی که جهان تحت تأثیر ویروس کرونا قرار گرفت و یک چالش بسیار عظیم در جهان به وجود آورد. بسیاری از دانشمندان در سراسر جهان برای مبارزه با ویروس ناشناخته کرونا دست به کار شدند و تلاش کردند به روش‌های متفاوت دارو بسازند و جلوی شیوع این بیماری رو بگیرن و همینطور رفتن به سراغ واکسن های گوناگون که بتونن از طریق واکسن جلوی مرگ و میرهای ناشی از پاندمی کرونا رو در جهان بگیرن. خیلی وحشتناک و وحشیانه این ویروس حمله کرده به جان انسان های روی کره زمین. خب بسیاری از کشورها در این زمینه گام های مؤثری رو برداشتن و تلاش دارن میکنن با ساخت واکسن بتونن مبارزه کنن با این ویروس. خب کشورهای پیشرفته دنیا از جمله ایران در تلاش بودن برای ساخت و ساز این ویروس تا اینکه بتونن جان مردمشون رو حفظ بکنن. طبیعی است که بسیاری از دانشمندان جهان با توجه به شرایط علمی که در جهان وجود داره در این زمینه به تبادل نظر و اندیشه پرداختن و بعضی از کشورها به صورت چندگانه و مشارکتی با هم به سراغ توسعه علمی در بحث واکسن سازی رفتن. اما ایران با توجه به پیشینه‌ای که در عرصه واکسن سازی داره گام‌های مؤثری رو برداشته. انستیتو پاستور ایران در حال حاضر یکی از مراکز علمی است در جهان و در ایران که در این زمینه تلاش‌های بسیار زیادی رو داره. قراره در خلال برنامه آقای دکتر بیگلری رئیس انستیتو پاستور ایران هم روی خط تلفن ما باشن و بتونیم از این طریق گفتگو کنیم. آقای دکتر سید علیرضا ناجی هم قراره به جمع ما اضافه بشن و ایشون هم در این زمینه صحبت بکنن. در حال حاضر در استودیو خانم دکتر آمتیس رمضانی هستن، همونطور که عرض کردم، از انستیتو پاستور ایران. خانم دکتر رمضانی خیلی خوش آمدید. در بحث ویروس کرونا که حالا صحبت‌هایی در گذشته شده، اما میخوام بریم سراغ بحث واکسن. ایران در چه مرحله ایست و در این شرایط چی کار داره میکنه؟ بفهمید، خواهش میکنم.
به نام خدا، با سلام خدمت شما، همکاران خوبتون و شنوندگان عزیز. ببینید، واکسن های زیادی در حال حاضر در دنیا رجیستر شدن، در حال طی فازهای کلینیکالش هستن. بعضیا جلوترن، پیشرفت بیشتری داشتن و کل فازهای کلینیکال رو طی کردن، و بعضی از واکسن ها هم خب یک مقدار ممکنه که در فازهای عقب تری باشن. ایران هم مثل سایر کشورها این فعالیت ها رو شروع کرده. اولین واکسنی رو که ما روش شروع کردیم به اصطلاح در کشور عزیزمون ایران شروع شد برای ساخت واکسن اینکتیویتدی بوده که در جریان هستیم. این واکسنیه که خیلی بی خطره، از این جهت که اگه بخوام یه توضیح مختصر در مورد ساخت و ساز واکسن بدم و اینکه تکنولوژی های واکسن به چه صورتی هن، ببینید تکنولوژی متنوعی وجود داره برای واکسن، از واکسن هایی که به اصطلاح این اکتیویتدن، فقط ویروس رو کشت میدیم، غیر فعال میکنیم با مواد شیمیایی، که اینا روش های ترادیشنال سنتی، یعنی واکسن هایی هستن که ما از این تکنولوژی سالهای سال هم کشور ما هم کشورهای دیگه استفاده کردن و عواقب و اثرات و عوارض طولانی مدت واکسن رو کامل مطلعی. واکسن هایی هستن که این مقدار جدیدترن، یعنی که حالا سالهای اخیر، در 15 سال اخیر روی این واکسن ها کار شده، ما هم تجربه شد تا حدی داشتیم، و واکسن هایی هستن که حالا پروتئین بیسن، یعنی از پروتئین ویروس استفاده میشه یا از سیستم وکتور استفاده میشه، یعنی پروتئین ویروس رو میان روی این ویروس کرونا رو، پروتئینش رو میان اون ژنوم رو میبرن تو ژنوم یک ویروس نگه نصب میکنن و بعد اون آنتیبادی رو در بدن ایجاد میکنن. و تکنولوژی های خیلی جدیدتر که هنوز در دنیا به اصطلاح اپلای نشده بوده، رویش در حال بررسی بودن.
اپلای یعنی چی خانم دکتر؟
یعنی هنوز اقدام نشده بوده و در حال تجربهش.
شنوندگان ما میپرسن که مثلا این واژگان تخصص که استفاده میکنید اگر فارسی بگید کمی بهتره. خانم دکتر رمضانی ببخشید، همین الان شنوندگان این درخواست رو کردن، ممنونم.
واکسنایی که تکنولوژیشون جدیده، حالا مثل همین mRNA، یعنی واکسن های RNA ویروس و DNA ویروس، یعنی از ژنتیک جنوم ویروس، از جنوم ویروس استفاده کردن در اینا، که تا چند ماه پیش که این واکسن ها ایجاد شدن ما هیچ تجربه‌ای روی این واکسن ها نداشتیم. از مدت ها پیش در حال تحقیقات و بررسی بودن که آیا میشه از این سیستم ژنتیکی، از این واکسن mRNA استفاده کرد برای اینکه درمان سرطان ایجاد بکنیم یا نه. و این بار اولین باری هستش که واکسن mRNA برای کرونا ویروس کشف شدن و به اصطلاح تحقیقاتشون تموم شد و به صورت واکسن در دنیا عرضه شدن. حالا این واکسن ها واکسن های تکنولوژی جدیدن که ما ازشون اطلاعی نداریم، ولی واکسن هایی که به اصطلاح روش سنتی یا همون ترادیشنال بودن، دو کشور ما هم با همین واکسن شروع کردیم، واکسنی که به اصطلاح ویروس رو کشت میدیم بعد غیر فعالش میکنیم، و خب نگرانیمون در مورد این نوع واکسن ها کمتر هستش. این واکسن بود و واکسن جدیدی که اخیراً قراردادش هم بسته شده با این سپاسور مشترک با کشور کوبا هستش که این هم از یک تکنولوژی جدید استفاده میکنه، ولی تکنولوژی جدیدی که هیچ اطلاعی ازش نداشته باشیم خیر، تکنولوژی هست که حداقل 10 سال 15 سال هست که برای واکسن ها استفاده میشه و ما اطلاع داریم که چقدر میتونه مؤثر باشه، چقدر میتونه این کارایی داشته باشه این نوع واکسن، این تکنولوژی و عوارض طولانی مدتشون.
تجربه انسانی هم داشته، یعنی توی بحث توسعه انسانی آزمایش‌های خاصی روش انجام پذیرفته خانم دکتر رمزانی؟
کدوم واکسن شما؟
همین واکسنی که میفهمید با بله، کوبا به بله، صورت مشترک بله، دارید کار میکنید؟
بله، این انجام شده به این صورت که فاز کلینیکال یکش رو و فاز کلینیکال دو رو طی کرده. من فقط یه مختصر بگم که این
حتماً.
فاز کلینیکال اصلا چی هستش. ببینید، ما وقتی واکسنی رو میخواییم به اصطلاح درست کنیم و از ابتدا میاییم و این ویروس رو در نمونه های حیوانی وارد میکنیم، یعنی این که اول میاییم روی حیوانات، حالا بسته به اون نوع واکسنی که هست ممکن از موش باشه از میمون باشه، روی این حیوانات امتحان میشه، بعد یعنی حیوان رو واکسینه میکنن، بعد با ویروس مواجه میکنن که میشه یک چالش با ویروس که ببینن اگر این حیوان رو واکسینه کردن اگر با ویروس مواجه بشه باز مبتلا میشه یا اینکه نه این میتونه از این ویروس نو محافظتش کنه و دیگه مبتلا نمیشه. این مرحله پرکلینیکال یعنی قبل از بالین انسانی در روی حیوان امتحان میشه. بعد میرسیم به اگر اینجا جواباش موفقیت آمیز بود، عارضه جانبی ندیدیم، دیدیم واکسن کارایی داره جلوی ابتلای به بیماری رو میگیره، میریم تو فاز کلینیکال یک. اینجا یعنی چی؟ یعنی دیگه نمونه ها انسانی میشن، ولی چون هنوز نمیدونیم روی تعداد کمی انسان کار میشه، 20 نفر 30 نفر و قطعا زیر 100 نفر انسان هستن که روحشون این بررسی انجام میگیره.
خانم دکتر رمیزانی، پرسش های بسیار زیادی مطرح هست و اون این که خب در تمام دنیا روی این واکسن ها دارن کار میکنن، کشورهایی که پیشتازن از جهت علمی و فنی در این زمینه مهارت های گوناگونی رو دارن، اما اعتماد به هم ندارن بسیاری از کشورها. شاید این به دلیل مسائل ژنتیکی است که ژن یک انسانی در یک بخشی از کره زمین با ژن یک انسان دیگری در یه جایی متفاوت باشه. آیا ژن ها تاثیر دارن تو بحث واکسن سازی که الان شما دارید بهش اشاره میکنید در بحث کرونا؟
از این جهت که بخوان واکسن ها رو گروه های مختلفی بررسی کنن،
گروه های مختلف ژنتیکی.
بله. بله. ببینید یکی از، حالا داشتم خدمتتون میگفتم فاز کلینیکال رو یک، بعد میره رو دو که حالا تعداد بیشتری افراد وارد میشن رو صدها نفر، و فاز کلینیکال سه دیگه روی 30,000-40,000 نفر ما واکسن رو به اصطلاح تجویز میکنیم و عوارض و نتایج اون رو میبینیم که چه جوری هستش. بله، این خیلی اهمیت داره و این یکی از دلایلیه که باعث میشه که شما اگر دقت کنید تمام واکسن هایی که تا حالا به مرحله نهایی رسیده و به اصطلاح مجوز گرفتن، حالا هم از WHO یا هم از کشور خودشون از سازمان غذا و دارو اون کشور مرتبط، به این صورت بوده که اومدن هم در کشور خودشون به اصطلاح یه مقدار از اون فازهای کلینیکال رو طی کردن و بعد هم باید بره روی یک قومیت دیگه، روی یک نژاد دیگه بررسی بشه که ببینن توی نژاد دیگه این چقدر میتونه اثرگذار باشه یا اینکه از نظر کارایش متفاوته یا نه. از دید ما حتی بر اساس سن افراد، بر اساس بیماری زمینه‌ای، گروه‌های خاص، اینا همه اثرات واکسن متفاوته. ما تا حالا واکسنایی هم که الان دارن روش بررسی میکنن دقت کنین یک رنج طیف سنی خاص بررسی میشه، مثلا میگن 18 سال تا 55 سال، 16 سال تا 55 سال. خیلی هنوز مطالعات روی افراد سن بالا انجام نشده، هنوز رو بچه ها نمیدونیم این اثر به چه صورتی خواهد.
ما همه این مطالب رو داریم درباره واکسن کرونا صحبت میکنیم،
همش در مورد واکسن کرونا داریم
این رو خوب شنوندگان ما بدونن، ویژه واکسن کرونا داره صحبت میشه. خانم دکتر رمیزانی، ما الان از هندوستان یا از چین یا از کشورهای دیگه خب واکسن ساخته شده، واکسن هندی به ترکیه رفته یا واکسن چینی رو در ترکیه بردن آزمایش کردن، دارن اونجا کارهای تجربه های انسانیش رو یا کلینیکار انسانیش رو به قول شما دارن انجام میدن. پس اگر واکسنی رو در یک کشوری بسازن، در یک کشوری دیگری روی آدمهای دیگر به خاطر قومیتشون و ژنتیکشون آزمایش بکنن، این از لحاظ علمی اشکال نداره؟
اصلا باید از نظر علمی انجام بشه. برای همینه که یک کشوری مثل چین که واکسن سینووک رو درست کرده، حالا با اون جمعیت زیادش، فاز کلینیکال 3 انسانیش رو در کشور برزیل و ترکیه اجرا کرده. کرده، یعنی غیر از اینکه در روی چین امتحان شده اون فاز رو طی کردن، در دو تا کشور دیگه امتحان کرده.
نتیجهش موفقیت آمیز
بوده در همه کشور.
خب من همینجا اجازه بدید از شما بپرسم، الان این واکسن‌های چینی رو اگر ما بخوایم در ایران برای مردم ایران استفاده بکنیم مناسبه؟ چون در بسیاری از شرایط گوناگون و گفته‌هایی که حالا هم عوام میگن هم متخصصان درباره صحبت میکنن، میگن که کشور چین از واکسنی استفاده کرد و تونست جلوی فوتیهاش رو بگیره و ووهان چین رو با توجه به اینکه در یه مدت کوتاهی قرنطینه کرد ولی مرگ و میر آنچنانی نداشت نسبت به کشورهای دیگه. خب اگر این واکسن در اونجا موفق بوده، میتونه در جاهای دیگه هم به همون اندازه موفق باشه؟
ببینید بله، این که موفقیت آمیز بوده و فاز کلینیکال 3شون مثلا در چند تا کشور طی کرده و همشون کارایی بالای 90% داشتن، پس نشون میده که میتونه که همه جا موفق باشه. ببینید چیزی که من میخوام خدمتتون بگم اینه که ما به تکنولوژی واکسن کار داریم. الان من چین چندین واکسن داره، حالا من سینووکش رو گفتم که توی دو تا کشور دیگه امتحان شده، سینوفارم داره که در امارات اومده فاز کلینیکال 3 رو طی کرده، یک کنسینوی داره که این کنسینو در پاکستان اومده فاز کلینیکال رو طی کرده. ولی تکنولوژی واکسن ها با هم متفاوته. دو تا واکسن اولی که گفتم واکسن اینکتیویتد، یعنی واکسنی که اومدیم ویروس رو پیدا کردیم و ویروس رو از بین بردیم با مواد شیمیایی. حالا میگه ویروسی دستمونه که هیچ کاری نمیتونه بکنه، تکثیر نمیتونه بکنه، یعنی دیگه قادر به هیچ آسیبی نیستش. این تکنولوژی یک تکنولوژی قدیمی و به اصطلاح نتایج خودش رو توی این سالها نشون داده. مثلا واکسن آنفولانزایی داشتیم با این سیستم بوده، واکسن سرخک داشتیم با این سیستم. بنابراین کارایی این واکسن و عوارض طولانی مدت واکسن رو ما میدونیم. من تاکید میکنم روی تکنولوژی. ببینید تکنولوژیی که قبلن جواب پس داده، قبلن کار شده، نتایجش معلوم شده، ما خیالمون راحته. چیزی که جدیده یک ذره ممکنه باعث نگرانی بشه. ما سه تا چیز در بحث واکسن برامون مهمه، در کل بحث واکسن. یکی اینکه این واکسن ایمونوژن باشه که فارسیش میشه چی؟ بتونه بیاد در بدن انسان پاسخ ایمنی مناسبی ایجاد کنه و فرد رو از ابتلا به اون بیماری محافظت کنه. یک، این برامون مهمه. دوم، عوارض جانبی واکسن که وقتی به یک فردی میزنیم خیلی عارضه پیدا نکنه، باعث فوت نشه، باعث نمیدونم فلج از عصب صورت نشه، باعث عوارض جانبی کمی بشه، بس عارضه جانبی برامون مهمه. سوم که از همه مهمتره، عوارض طولانی مدت واکسنه. واکسن 10 سال شاید طول بکشه تا ما مطمئن شیم در طولانی مدت هیچ عارضه ایجاد نمیکنه. ما این 3 واکسن داریم. حالا با این تکنولوژی هایی که خدمتتون گفتم که متعدده، یه واکسنای خیالمون راحت تره. خب الان میرن دارن فاز کلینیکال 3 رو طی میکنن، میگن ما 90% به بالا کارایی داریم. خب بس خیالمون راحته. عوارض جانبیش میگیم چیه؟ میگن مالا ممکنه موضعی باشه، یکم مثلا خارش پیدا کنه، یک کهیری بزنه. این هم الان میدونیم. ولی بحث سوم، ما نمیدونیم که این واکسن ها در دراز مدت 8 سال دیگه، 9 سال دیگه، 10 سال دیگه چه عارضه ای ایجاد میکنن. آیا باعث ایجاد یه بیماری اوتوایمیون میشن، یعنی سیستم ایمنی بدن رو زیاد فعال نکنن که بر علیه خودش واکنش بده؟ آیا باعث ایجاد سرطان میشن؟ این خیلی مهمه که این عارضه رو میدن یا نه. واکسن هایی که الان خدمتتون گفتم تکنولوژی ها، یک تکنولوژی های مثل این اکتیویتد یا همون ویروسی که اصلا کلا فعالیتش رو از بین برده، یا پروتئینا یا واکسن هایی که بر پایه پروتئینا یا بر پایه وکتور هستن، خطر ما، نگرانی ما از عوارض طولانی مدتشون خیلی کمتره. برای اینکه حداقل 15 سال 20 سال ما تجربه این واکسن ها رو با ویروس های دیگه داشتیم و دیدیم عوارض نداشتن، پس نگرانی ما از این واکسن ها کمتره. و قطعا در مورد واکسن هایی مثل mRNA که بر اساس ژنتیک ویروس هستش، یه مقدار قطعا هنوز ما نگرانی هایی داریم، خصوصا اینکه خیلی از اینا یک مجوز خیلی فوری و سریع گرفتن و سریع به بازار وارد شدن و اینا اصلا قرار نبود که برای سیستم واکسیناسیون طراحی بشن، برای سرطان ها و کانسرها طراحی شده بودن. و حالا به خاطر این امرجنسی و اورژانسی که پیش اومده بود سر واکسن کرونا، ما ناچار شدیم که از این واکسن ها استفاده کنن در کشورهای مختلف دنیا. ولی خب نگرانی هایی رو هنوز این واکسن ها ایجاد میکنن که
با توجه به صحبت های شما، من تصورم خانم دکتر رمیزانی این هستش که شما با قطع و یقین طرفدار واکسن ایرانی هستید که در ایران زیر نظر خودتون و سایر دانشمندان ایرانی داره تولید میشه و به جهت اینکه پیشینه علمی و پژوهشی داره در گذشته اون رو برای مردم ایران ایمنتر میدونید. این نکته ایست که من از صحبت شما برداشتم، همینطوره؟
بله.
خب حالا بریم سراغ فایزر. ما یه واکسنی در آمریکا داره تولید میشه به نام فایزر. خب این جزء اون موارد جدیدی هستن که از لحاظ تکنیک واکسن سازی و فناوری خیلی نو هستن.